بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس بصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد. علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اولمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اولمظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما به اینجا رسیده بود که عالم دنیا رو به تعبیر عالم حجاب آورده بودن و علت حجاب تعلقاتی است که ماها در این دنیا به دست میاریم. این تعلقات برای ما باعث حجاب شد و علت این که تعلقات حجاب آوره توجه روح به این بدن مادی و شهوات و غرائز این بدنه. توجه به غیر خدا توجه به غیر نوره، توجه به غیر نور توجه به ظلمته، توجه به ظلمت ظلمت آوره. این ظلمت آور بودن رو همون حجاب میگن. به ازام علتی که میگن دنیا عالم حجابه چون دنیا عالم تعلقاته. اگر ما از عالم دنیا به تعبیر عالم حجاب بیاریم به تعبیر معلول اشاره کردیم، اگر از دنیا به تعبیر عالم تعلق بیاریم به اون علت اشاره کردیم. زیرا همه حجاب ها از تعلقات، تعلقات علت، حجاب معلول او میشه. تا این تعلقات باقی است حجاب باقی است. زمانی تعلقات قطع بشه حجاب ها کنار میره. در دم مرگ چون تعلقات رو قطع میکنن حجاب ها کنار میره و رضا از عالم سکرات به بعد عالم شهود برای انسان درست میشه. در زمان سکرات که سابقا بحثا کرده بودیم چون تعلقات کم میشه حجاب ها مقداری رقیق میشه. زمانی که ما را قبض روح میکنن چون تعلقات همش قطع میشه حجاب ها کلن قطع میشه. بنابرا از زمان مرگ به بعد زمان رفع حجاب لا حجابی عالم شهوده. زمانی که انسان او را قبض روح کردن به اونور عالم رفت چون حجاب ها کنار میره و نادیدنی ها دیدنی میشه در انسان عوالمی باز میشه که انسان ها در مدت عمر این عوالم رو تو فکر نبودن، به حسابش نبودن. اگر انسان انسان مؤمنی شد هم از سکرات مرگ هم زمان قبض روح او هم بعد از این دو مرحله زمان عزت و راحتی و کرامت اوست. اگر انسان اهل گناه شد این زمانها برای تطهیر گناهان اوست، اگر گناهها تطهیر پذیر باشند. غیر از شرک، غیر از کفر، غیر از نفاق و و غیر از عناد، غیر این چهار تا گناه ها قابل تطهیرن و خداوند عالم با اون فشار سکرات، با شدت قبض روح، عوالم بعد از مرگ که انشاءالله بعدا بود خواهیم رسید، خداوند عالم گناه ها را تطهیر میده، کرده هایمون رو از پرونده ها پاک میکنه. اگر اون چهار گناه بود، شرک و کفر و عناد و نفاق، اگر اینها بود، اینها ظلمت هایی است که قابل تطهیر نیست. به انسان و لذا انسان کافر، انسان مشرک، انسان منافق، انسان معاند از گناه چون پاک میشن از عذاب بیرون نمیان. زمانی که از انسان ها پرده ها رفت کنار و نادیدنی ها دیدنی شد، برای انسان یه برکاتی، یه حالات عجیب جلو میاد. زمانی که ملک الموت بالای سر انسان میاد و بناد انسان را قبض روح کنه، اگر انسان مؤمنی بود، یه چیزها به اون نشون میدن که این چیزها قرة العین برای او به حساب میاد. اگر انسانها گناهکار در وادی ایمان نبودن، چیزها به اونها نشون میدن که این چیزها نکبت آور، ملال آور، علم آور است برای اونها. در روایتی آمده که در بهار هست، در این جلد ششم، که بحث سکرات مرگ و مطرح میکنه، زمانی که مؤمن به آخر خط میرسه و ملک الموت بالای سر او میاد، یه صحبت های ملک الموت با این انسان مؤمن داره. اما قبل از اینکه این صحبت ها رو مطرح کنم، قبل از این عالم دنیا که عالم تعلقات بود، اگر انسان حب به دنیا در او باشه، حب به دنیا که در روایات آمده این حب رو رأس کل خطیئه بیان کردن، این حب تعلقی است. اگر انسان به دنیا وابسته شد، اسیر دنیا شد، این حب تعلقی است. این حب تعلقی هست که در روایات منفی از او به مذمت تعبیر آوردن. اگر انسان حب در او باشه، حب غیر تعلقی باشه، این حب مذمت در او نیست بلکه ممدوحه. انسان به همسرش، به فرزندانش، به اهل و عیالش، به پدر و مادرش، به مالش اگر محبت داشته باشه، این محبت انگیزه خدمته، این مسلم منفی نیست، مذموم نیست. اون که در روایات بیان کردن که حب دنیا رأس و کل خطیئه، اون حب تعلقی رو میگن که انسان وابسته و اسیر محبتش بشه. اگر حبی در انسان ها باشه که این حب تعلقی نباشه، و رضا بعضی ها کلمه انسان رو از ماده انس گرفتن که اصلا انسان محل محبته، انسان محبت پذیره، انسان انس پذیره. اگر این حب غیر تعلقی در انسان بیاد و این انسانم انسان مؤمنی اگر شد، ذات اقدس باری تعالی که بر مؤمنش عنایت ها داره، در این زمان هم بر این مؤمن باب عنایت رو باز میکنه. روایت به تعبیر ریحین در یه روایتی، ریحانتین در یه روایت دیگه آورده که خداوند عالم دو تا بوی خوش بر او نازل میکنه. با بوی خوش اول دنیا رو از ذهن او میبره، بولا به دنیا بی علاقهش میکنه. با بوی خوش دوم محبت اهل و عیال از او میبره تا بتونه راحت از این دنیا دل بکنه. حالا این دو رو تعبیر ریحانتن یا به ریحین، یه احتمال داره همین ظاهر لفظ مراد باشه، خداوند بادی را رها کنه. این باد معمولی نیست، این باد یه بادی است که این اثر رو در او میگذاره. یا ریحانتین، خداوند دو تا بوی خوش بر او نازل کنه، با این بوی خوش توجه او را به این بو معطوف کنه، از دیگه او را بکنه. شما زیاد دیدید به یک گلستانی را که وارد میشید یا بوی عطر خوشی به مشامتون میاد، در یک آنی توجه به این بوی خوش میاد، این بوی خوش مال چیه، چقدر این بو لطیفه. در اون زمانی که توجه به این بوی خوش معطوف شد، از اطراف کنده میشید، بی توجه میشید. امکان داره این ریحانتین همین ظاهر لفظ مراد باشه که خداوند عالم بوی خوشی را برای او میفرسته، توجه به این خوش، به این بوی خوش بیاد. این بوی خود چون عنایت الهی است، لازمه توجه به این بوی خوش توجه به عنایت الهی است. این احتمال داره. یه احتمال دوم داره، این ریحان یا ریحانتن ظاهر لفظ مراد نباشه، کنایه مراد باشه. به این معنا ذات اقدس الله تبارک و تعالی به برکت ایمان این فرد، به برکت اعمال صالح این فرد، به او دو تا عنایت، دو تا توجه میکنه. یه توجه به او میکنه، او را از دنیا میکنه، به دنیا علاقمند نباشه. عنایت بعدی بر او میکنه، از مهر اهل و عیال بیرون بیاد، به یک محبت دیگه او را وابسته کنه. هر دو احتمال هست. با این دو تا عنایت که در حقش میکنه، از دنیا دل میکنه، آماده ملاقات حق تعالی میشه. وقتی آماده ملاقات حق تعالی شد، روایت صریح داره در این حال اگر او را بین دنیا و بقای ابدی در دنیا و بین ملاقات حق تعالی مختارش کنن، به راحتی دنیا را کنار داده، اظهار محبت و علاقه به ملاقات الهی به او دست میده. و به روایت کنید، روایت داریم قال رسول الله صلی الله و سلام او علیه، لو ان مؤمنا اقسم على ربه عز وجل ان لا يميته ما اماته ابدا، اگر انسان مؤمن خداوند را قسم بده که خدایا مرا قبض روح نکن، ما اماته ابدا، خدا او را برای همیشه قبض روح نخواهد کرد. چرا؟ چون یه عمر این مؤمن آنچه خدا فرمود، مؤمن گفت چشم، الان مؤمن از خدا یه تقاضا میکنه، خدا میفرماید چشم. اگر از خدا تقاضا کرد، خدا را قسم داد، ظاهرا حرف مؤمن را رد نمیکنه. لکن اذا حضر اجله، اما وقتی را که اذا حضر اجله، وقتی اجل این انسان فرا رسید، بعث الله عز و جل الیه ریحین، خداوند آدم دو تا باد بر او نازل میکنه. ریحن یغاد له المنسیگه و ریحن یغاد له المسخیگه. یه باد منسیگه میگن در اون نسیان ایجاد میکنه، یه باد مسخیگه میگن در او راحت جدا شدن، راحت تر کردن ایجاد میکنه. فعمن منسیگه، اون بادی را که منسیگه هست، فنها تنسیه و اهلهو و ماله، اگر اون باد بر اون نازل شد، اهلش را و مالش را فراموش میکنه، دیگه بیاد اهلش نیست، بیاد عیالش نیست، بیاد این مال و اموالش نیست تا این مال و اموال مشکل براش ایجاد کنه. و اما المسخیگه، اون بادی را که مسخیگه هست، فنها تسخی نفسه عن دنیا، در او یه حالت تر کردن و رها کردن از دنیا ایجاد میکنه که وقتی این باد بر او نازل شد، حتی یختار اما اندالله تبارک و تعالی، با این باد اختیار میکنه ملاقات الهی رو از دنیا، از اهل عیال راحت دل میکنه. که این ریحان یا ریحانتن رو از شاید به همین معنی ظاهری لفظ مراد باشه، شایدم مراد کنایی از دوتا عنایت باشه. در روایت آمده وجود از هر پیغمبر اکرم اون اواخر عمرشون دیگه چند روزی به آخر عمر مقدس این پیغمبر اکرم نمونده بود، دیگه حال پیغمبر خیلی ناجور شده بود، ضعف شدید، تب شدید به پیغمبر اکرم عارض شده بود که گهگاه پیغمبر اکرم مسجد می آمدن، حضرت امیر سلام الله علیه و جناب عباس زیر بازوی پیغمبر را می گرفتن، او را به مسجد می آوردن. وقتی که مرگ پیغمبر اکرم فرا رسید، به حضرت امیر اینطور فرمودن که ملکی نزد من آمده از قبل حق تعالی و ملک به من اینطور گفت: یا رسول الله، خدای عالم به شما سلام میرسونن. و خداوند عالم فرمودن که رسول ما، عمرت تا اینجا به پایان رسید، اما مختاری به نزد ما بیای، ما را ملاقات کنی، یا عمر ابدی در دنیا بهت بدیم تا ابد در دنیا باشی و کلید تمام گنج‌های عالم را به دستت بدیم. و من اختیار کردم ملاقات الهی رو. خب پیغمبر اکرم در رأس تمام اهل ایمان‌های عالم، در اون حد خودش عنایتی در اون مرحله در بر داره، برای هر مؤمن هم در حد خودش عنایت در اون مرحله در بر داره. در کتاب بهار همون جلد ششم اونجا یه روایتی آمده، این روایت در صفحه 163 روایت شماره 31 آمده: زمانی را که مؤمن به اواخر عمرش نزدیک میشه و بناس از دار دنیا بره، روایت داره که ملک الموت با او صحبت میکنه، سؤال میکنه: افتحب اللحاق بهم اما رجوع الی دنیا، اون چیزها که نشونش میدن. بعد سؤال: ای بنده مؤمن، آیا دلت میخواد به این جا که نشون دادیم بینها ملحق بشی یا به دنیا برگردی؟ کدوم اختیار میکنی؟ مسلم این سؤال سؤالی که اگر انسان دنیا را اختیار کرد حتما روی خواهند داد، این سؤال سؤال علکی نیست، اما آنچرا که نشونش میدند او را مشتاقش میکنند. برای ازا سؤال میکنند که ای مؤمن، آیا میخواد به اینها ملحق بشی یا میخواد دنیا برگردی؟ روایت داره که مؤمن خطاب میکنه: لا حاجت لی الی الدنیا ولا رجوع الیها، اصلا به دنیا حاجت ندارم، دلم به این دنیا نمیخواد برگردم، آنچه را که نشونم دادی من همین رو میخوام. که انشاءالله یه خود بحث بره جلوتر، براتون از روایات بیشتر باز میکنم که روایت صریح داره زمانی که اون سکرات برای مؤمن جلو میاد، عدیده های مؤمن پرده ها میره کنار، چیزی عالی تر و چیزی بالاتر از این نیست که این مؤمن به آنچرا که نشونش دادن ملحق بشه، از دنیا به راحتی دل میکنه و اصلا نمیخواد دنیا برش گردونه. حالا انشاءالله زمانی که رسیدی به اون بحث بدون بیشتر عرض میکنم. به هر حال این حالت مؤمن هست در دم مرگ، این حالت کشف حجاب و رفع حجاب هست در اون حالت که با چیزهایی نشون میدن و علتش هم اینه که تعلقات میزنن، تعلقات که زده شد، پرده ها رفت کنار، نادیدنی ها که دیدنی شد، انسان این حالات براش جلو میاد. اما چند تا نکته باید ما به اینجا مورد بحث قرار بدیم. یه نکته اینه: زمانی پرده ها رفت کنار و انسان ها به اون حالت لا حجاب دارن نزدیک میشن، این مؤمن چی میبینه؟ از روایات ما یه نکاتی به صراحت بیان شد که این مؤمن اینها را خواهد دید، یه نکاتی هم به لازمه بیان شد که اینها لازمه اوناست. اما آنچه را که به صراحت بیان شد بسیم به پنج یا شش چیز دست بگذاریم. اول ملک الموت هست که همه انسان ها در دم مرگ ملک الموت رو میبینن بلا استثناء، و همینجا هم اگر یادتون باشه سابقا عرض کرده بودم انسان یه 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال اصلا ملک ندید، حالا برای بار اول چشمانش به دیدن ملک باز میشه، حالا اولین ملک که میبینه ملک الموت. و لذا در روایات گفتن از سخت‌ترین حالات انسان یکی زمان قبض روح اوست، از عالم دنیا بناست اون بر عالم بره و ملک الموت رو میبینه. اولین بار پرده ها رفت کنار، اولین ملک هم ملک الموت، پناه بر خدا. و لذا اولین چیز که نشونش میدن ملک الموت. دوم از چیزها که میبینه ائمه طاهرین، فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت امین سلام الله علیه، که انشاءالله براتون روایت رو به صراحت براتون میخونم، این که در روایات آمده فقط حضرت امین رو میبینه، روایت صریح داره که 5 تن رو حتما نشونش میدن. اونها کنار این میت میان، کنار او وامیستن و یک صحبتهایی اینها با ملک الموت دارن. بعد از صحبت اینها با ملک الموت، ملک الموت میاد قبض روح رو شروع میکنه. چطور قبض روح کنه؟ به راحتی قبض کنه یا به سختی قبض کنه؟ این به این منوطه. این 5 تن عزیزان الهی چی با او بگن؟ خلاصه کلامش اینه، اگر میگن ملک الموت این یاوران ما بود، این محبان ما بود، این با ما بود، اگر اینطور تعبیر میارن، بعد از این تعبیر ملک الموت هم با یک تعبیری که محبت از اون میباره، از او رحمت میباره، با این مؤمن برخورد کنه. حتی روایت داده ای مؤمن من از پدر به تو مهربان ترم، از برادری دلسوز به تو دلسوز ترم، چه از من خوف میکنی تو؟ با این تعبیر با او برخواهی چرا بهش میرسیم ما بیاری خدا. اگر نعوذ بالله ائمه بهرمایند ای با ما نبود، ای محب با نبود، ای با ما کاری نداشت، از اینجا به بعد به معنای واقعی کلمه نکبت و بدبختی برای انسان بار میشه. و رضا دوم چیز که این انسان میبینه وجود علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا و 5 تن هست. حالا غیر از این 5 تن ائمه بقیه تشریف بیارن یا نه انشاءالله بهش میرسیم، این منوط هست به اعمال این فرد. هرچه عمل بالاتر نورانی تر باشه در حقش هم عنایت ها بالاتره. سوم چیزی را که میبینه وجود شیاطینه. البته این حرم 1 و 2 و 3 دارم میگم، مراد ترتیب نیست که اول ملک الموت بیاد بعد ائمه بعد شیطان، این نه، مرادم در مقام عده شمالش اینها میان و سوم شیاطین میان، که پناه بر خدا این یه لحظه بسیار حساس و خطرناکیه. اگر این انسان در مدت عمر تونست ایمان را نگه بداره تا دم مرگ و تا لحظه سکرات ایمانش محفوظ بود، این لحظه آخر شیاطین میان هر ترفندی را که بلدن در حقش به کار میبرن. اگر 40-60-70 سال عمر نتونستن این انسان را بیدین کنن، این لحظه آخر هر چه ترفند بلدن، هر چه مکر و حیله بلدن الان به کار میگیرن، این لحظه آخر بتونن اگر میشه ضربه را بزنن بی ایمان درش کنن. اما اگر نه، در طول مدت عمر بی ایمانش کرده بودند یا از او ایمان را گرفته بودند، دم مرگ میان کنار برای مسخره کردن او، استهزا کردن او، بازی گرفتن او رو که نگاه کن، ایمانش را گرفتیم، از دنیا داره میره، اما بی ایمان داره میره. و چهارم هم ملائکت الله میان دور او جمع میشن، لا اله الا الله، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اگر انسانی بگه رب من خداست، پاشم محکم بیست، اهل استقامت باشه، تتنزل علیهم الملائکه، یه ده ملائکه میان بر او نازل میشن، خطاب به او لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. خطاب به او ای مؤمن خوف نکن، ای مؤمن محزون نباش، او را به بهشت بشارت میدن. بعد خطاب به او، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما در دنیا یاورانت بودیم، الانم یاورتیم. زیرا اون علتی را که باعث شد ملائکه بر او بیان در دنیا، در دنیا حفظش کنن، نگهش بدارن، اون علت چی بود؟ علت ایمان این فرد بود، علت تقوا و عمل صالح این فرد بود. اون علت الان هم موجوده. به قول ما طلبه ها، اون علت مقدسه مبقی هم خواهد بود. ایمان و عمل صالح باعث شد در دنیا ملائکه بالا سر او بیان، یه حریم امنی براش درست کنن، او را در حریم امن بگیرن. اون ایمان باعث نزول ملک شد. اون ایمان الان دم مرگ باقیه. اون علت مقدسه مبقی هم هست. دم مرگ هم یه ده ملائکه میان از شیاطین او را نجات بدن، او را از شیطان ها حفظ کنن. این چهار چیز مسلمه. در کنارش هم او را باغ بهشت نشون میدن، مکانش را در بهشت نشون میدن، یعنی جایی بناس بدی، رفقای او را در بهشت، یا رفیقاتن، اینا به مثال حالا میگه اینا همسرتن، اینا در کنار انبیا بناس بدی، کنار اولیا بناس بدی، کنار شهدا صالحین بناس بدی، با اینها هم جمال خواهی شد. آنچرا که نشونش میدن این 6-5-6 امر. در باره ملک الموت که بالاتر هر انسانی میاد بلا شک، اینجا چند تا مطلب باید بررسی بشه. حالا ما به مدار وسعمون، به مداری که وقت اقتضا کنه، توی بحثا وارد میشیم. مطلب اول، تا انسانها ملک الموت ندیدن، توبه جا داره برای اینها. اما اگر انسان به این مرحله رسید که از دیده ها پرده ها رفت کنار و ملک الموت دیدنی شد، اگر انسان دید ملک الموت را، باب توبه بسته میشه. دیگه از انسان ها نمی پذیرن توبه را بعد از دیدن ملک الموت. با یه قرآن نگاه کنید، آیه قرآن در سوره نساء آیه شماره 18 آیه می فرمایند که و لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت فقال انی تبت الان و للذین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. در این آیه شریفه به دو دسته دست می گذارن بر اینها توبه نیست. دسته اول، افرادی را گناه انجام دادن، بعد از ارتکاب گناه بخون توبه کنن. اما لیست توبه، توبه نیست بر اینها که اذا حضر احدهم الموت، وقتی ملک الموت آمد جانشون میخواد بگیره، پرده ها رفت کنار، دید ملک الموت ها این در رؤیه، هنگام رؤیت ملک الموت باب توبه هم بسته میشه. و دوم، از افرادی را که یموتون به هم کفار، بمیرن به حال کفر، این دو دسته توبهشون قبول نیست و اینها عذاب علیمی در قیامت و بعد از مرگ وجود داره. این صراحت آیه هست که وقتی دی ملک الموت دیده شد، باب توبه هم مسدود میشه. در آیه قرآن سوره بقره همون آیه سوم دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک کتاب لا ریب فی هدن للمتقین. قرآن کتابی است در او شک و ریبی نیست، برای متقین هدایت. متقین کیا هستن؟ در ذیل آیه چند تا نکته را بیان میکنه. نکته اول، متقین این صفاتو دارن: الذین یؤمنون بالغیب. مؤمن اونی که به غیب ایمان بیاره. غیب به چی میگن؟ در سایر آیه غیب رو معنا کردن. ذات اقدس و تبارک و تعالی غیبه، ملائکه غیبن، قیامت، جهنم. خدا را ندید اما به خدا ایمان داره، ملک را ندید به ملک ایمان داره، قیامت را ندید به قیامت ایمان داره، انبیا را ندید به انبیا ایمان داره. این از صفات متقین یؤمنون بالغیب، آنچه را که ندیدن به باور دل ایمان دارن. خب اگر این یؤمنون بالغیب تا غیب مستاق داره، از او ایمان رو هم میپذیرن. اما اگر غیب رفت کنار و غیب به شهود تبدیل شد، زمان مرگ، تا قبل از زمان مرگ ملاک غیب بودن، انسان ملک نمیدید. الان زمان سکرات مرگ، این ملکی را که غیب بود شد مشهود. الان بعد از دیدن ملک بخواد ایمان بیاره. این دیگه یؤمنون بالغیب نیست، یؤمنون به شهوده. چون یؤمنون به شهوده از او نمیخرن. تا غیب غیب هست از او میپذیرن. اگر غیب شد شهود، مسلم دیگه از او نمیپذیرن. مسلم هر انسان کافر بیدینم زمان مرگ وقتی ملک الموت رو دید، پرده ها رفت کنار، جهنم ظاهر شد، بهشت ظاهر شد، آنچه را که از مغیبات بود به اون نشون دادن، کافرش هم باشه بعد از دیدن ایمان میاره. این ایمان که از اون نمیپذیرن، از اون ایمان میپذیرن که دا چشما باز نشد از اون ایمان بیاد. چشما که باز شد که از اون نمیپذیرن. یه جریان میخوام براتون تعریف کنم. این جریان به بحث ما خیلی مربوط نیست، اما نکته تون جریان به بحث ما ربط داره. درباره بهلول، یه آدم سادی بهلول نبود. درباره بهلول میگن افقه فیزمانه. بهلول در زمان خودش افقه الناس بود. یه انسانی بود که در فقاهت از او فقیه‌تر نبود. در اهل معنا هم جریانات زیادی بیان میکنند. این انسان واقعا اهل معنا بود. با امام هفتم هم یه ارتباط خاصی داشت. میگن وقتی را به هارون لعنت الله علیه او را برای قضاوت دربار او را دعوت کرد، و حال دربار هارون هست و دربار ظلم هست و آدم اونجا بره بود به رفع هارون حکم بده. بالاخره یه ملاقاتی با امام هفتم سلام الله علیه میگن داشت، و حال امام از اذهان افراد با خبره. بهلول به سؤال که آقا من چی کار کنم، برم یا نه، تکلیف من چیه؟ امام یه دونه جیم براش کشیدن. این از کلمه جیم جنون، یعنی خود رو بدن به جنون، که از این تعبیر امام سلام الله علیه او خود را زد به جنون. یه انسانی را که بینی بینه رو به تقوا کنید، زبون میاد میره، خود رو جایی رو بگید. این کسی را که بین مردم افقه الناس بود، دیگه در تمام نکات به او اشاره میکردن. حالا فردا از خونه بیاد بیرون، یه چوب لپا بندازه، یه چوب به دست بگیره، تو خیابون بزه بچه ها را بیفته، ایه الناس کنار، اصلا شما لگت نزنه. چی این کار میتونه بکنه؟ آدم ها به مراتب از این محل پایین تر دست به این کار نمیزنن. این کار که انجام داد خلق الله عجب مخلوق دیوونه شده. هارون گفت نه، این از مردم عاقل‌تره، برای حفظ دینش دست به این کار زد، این از مردم عاقل‌تره. با اون همه شقاوتی را که هارون داشت، اینجا درست فهمید که این کلکیست که به دربار راه پیدا نکنه. حالا این مخلوق گاهی می نشست در افراد دیوونه بازی می کرد که مردم و دیگران شرطه ها او رو به این حال ببینن. یه چوب برمی داشت که خوابو می نشست، یه چار خونه می کشید که خونه می فروشن، خونه می فروشن که بچه کار می کنن، چهار تا سنگ می زدن، چهار تا آجر می شینن. زن هارون داشت می رفت، گفت دیوونه چی کار می کنی؟ گفت منزل می فروشم. زن خندید و خواه ای خونه چند؟ گفت مثلا 10,000 درهم. بشته گفت این خونه مال من، گفت این خونه مال تو. پول گرفت تا بین فقر این پول رو فورا تقسیم کرد که یه موقع تر پشیمون شد، گفت پول رفته، پول موجود نیست، پول رفته. این کار انجام داد. شب هارون یه خواب دید، خواب دید که قیامت برپا شد، جهنم رو آوردن، ملائکه قضا شدادن آمدن و او رو گرفتن، راهی جهنم میکنن، او جهنم ببر. این هیچ جیغ و داد و فریاد میزنه که مرا نبرید، میبرن اونو. بعد یه دونه خونه زیبا یه گوشی هست، این خونه مال کیه؟ گفت مال زنت دیروز از بخلول خرید. این از خواب بیدار شد، بیدار شد و گفت زن پاشو بینم، تو دیر چی کار کردی؟ گفت هیچی. گفت راستشو بگو. گفت من کار خاصی نکرد. گفت فکر کن، گفت این بخلول دیوونه نشسته بود، ما یه خودم جوی ازش خریدیم به این مقدار، چیزی رو گفت نه مهم نیست. اما دید که از بخلو خونه خریدن این مثل یه چیزی به حال زیر بال داره. بالاخره فردا شد و رفت دنبال این بخلو. این کجا نشسته؟ دیگه همونجا نشسته داره باز منزل بفروشه. رفت جلو گفت آقا بخلو یه خونه به ما بدید. گفت کدوم خونه؟ گفت این خونه را. گفت به تو میدم به قیمت کره زمین. گفت چی؟ به قیمت کره زمین؟ گفت آره. گفت دیروز زفت به 10,000 درهم. چقدر گرون؟ گفت زنه ندیده خرید، تو دیده میخوای بخری. زنه ندیده خرید، تو دیده میخوای بخری. تا پرده ها نرفت کنار، انسان ملک ندید توبه رو میخرن. اگر انسان رو دید ملک رو، دیگه توبه جا نداره. تا انسان به دیده هاش ملک نیامد و ملک به حال غیب باقی موند و اون غیب پرده ها نرفت کنار، حالا خدایا غلط کردم، خدایا توبه، خدا پشیمونم، خدا میخره. اما اگر پرده ها بره کنار و آنچه را که اون ور عالم بود نشونش بدن، ها مسلم این دیگه ازش نمیخرن. و رضا مطلب اول درباره ملک الموت اینه، به صراحت آیات قرآن توبه برای انسان هست، اما قبل از این که پرده ها بره کنار و انسان اون برای عالم رو ببینه، یا به تعبیر لیست توبه، یا با این تعبیر، یا به تعبیر الدین یا اونی رو بلغی. در روایات ما هم به حمدالله روایت ما زیاد داریم، بودی متحر پیغمبر اکرم ائمه تعال به این مطلب تصریح کردن، جمعی بودن از اصحاب، بودی متحر پیغمبر خطاب به اصحاب، اگر انسانی تا به قبل موتهی به سنه، یک سال قبل از مرگش اگر توبه کرد قبل لا توبه، خود از این میپذیره. بعد آقا فرمودن که یک سال زیاده، من تا به قبل موتی به شهرن، اگر انسان یک ماه قبل از مرگ توبه کنه قبل الله توبه، خدا میپذیره. بعد فهمید که یه ماه هم زیاده، اگر کسی یه هفته قبل مرگش توبه کنه خدا میپذیره. بعد فهمید که یه هفته هم زیاده، بعد یه روز قبل از مرگش، یه ساعت قبل از مرگ، تا به اینجا رسید که اگر انسان قبل از این که مرگش به اینجا برسه و آما به یدهی الی حلقه، و پیغمبر با دستش به حلقوم اشاره فرمودن، قبل از این که مرگ به حلقومش بیاد، اگر تا اینجا نرسیده اگر توبه کرد خداوند از او میپذیره.
و اینو میگه اون درخواست جناب آدم سلام الله علیه بود از ذات اقدس باری تعالی که خدایا به شیطان اون نکاتو دادی، به اولادت برو مسلط کردی، چی به من میدی؟ از نکاتی که حق تعالی به حضرت آدم عنایت فرمود یکی این بود که ای آدم ذریه تو اگر گناه انجام بدن قبل از این که مرگ به خلقومشون بیاد اگر توبه کردن من توبه را میپذیرم. رضا روایات متعدد داریم که این توبه مقبول هست، پذیرفته میشه قبل از این که جان به خلقوم برسه. اگر جان به حلقوم رسید دیگه داره جان از انسان بیرون میاد، این همون لحظه ای که دیگه پرده ها میده کناره، پرده ها رفت کنار دیگه نمیپذیرنه. و خدا رو به حق پیغمبر آل قسم میدم که اصلا ما به ترک گناه موفق بکنه به حق آل محمد. اگر هم از ما روی اشتباهمون، جهلمون، نفهمیمون، ندانم کاریمون گناهی صادر شد، تو به حق پیغمبر آل خداوند عالم ما رو به توبه واقعی انشاءالله محفظ بفرمان. نکته دوم شده سرشه براتون باز میکنم موضوع رو بعد بر اگه عمری باقی مون. نکته دوم اینه، آیا تمام افرادی را که قبض روح میشن ملک الموت قبض روح میکنه یا اعوان ملک الموت قبض روح میکنه یا بعدی هم هستن که خدای عالم اونها رو قبض روح میکنه؟ روایت به هر سه دسته عنایت داره. این که در بعضی از نقل ها آمده وجود متحر پیغمبر اکرم به ملکان و ماد قبض روح کرد، این اشتباهه. انشاءالله بهش میرسیم. افرادی هستن که ذات اقدس باری تعالی تبارک و تعالی خداوند عالم متصدی قبض روح اینها با دست مبارک خودشه. خداوند با اون عنایتی را که داره خود متولی قبض روح بعضی ها میشه و اونقدر این افراد عزیز خدای عالم هستن که خداوند قبض اینها را به دست ملکش احاله نمی کنه، خود متصدی اینها میشه. حالا اینا کیا هست؟ انشالله در روایات میشه جلسه آینده چند تا بحثی از خواهم کرد. یه جمله آخر کلام بگم. ببین عزیزان، به هر حال دنیا تمام شدنیه. انسان لذت ببره از حلال و حلال. اگر انسان به تعب بیفته در طاعت و غیر طاعت، هم به اهل لذت دنیا تمام میشه، هم به اهل تعب دنیا تمام میشه. هم انسان کافر به آخر خط پایان عمر میرسه، هم انسان مؤمن میرسه. اونایی که رسیدن به آخر خط در دنیا هرچی لذت بردن به یادشون نیست اصل کار تا بخواد لذته به یاد باشه. اونهایی که به تعب تو دنیا مبتلا شدن، تو عبادت ها، تو ماه رمضان ها، تابستان و روزه دار بودن، دل شب بیدار بودن، اینها هم اصل عمل به یادش نیست تا تعبش به یادش باشه. به همه آخر خط میاد. اما این آخر خطی را که از 50-60 سال گذران عمر به دست میاد، انسان نمی ارزه این آخر خط یه کاری کرده باشه که با سلام و صلوات از او استقبال کنن. یه ادم با اون نکبت های عجیب شالا می رسیم، هم در قرآن هم در روایت داره. پناه بر خدا، اگه انسان اهل گناه بود، اهل معصیت بود، ملک الموت میاد او را به باد کتک، ضرب و شتم، اهانت و توهین میگیره، با نکبت جان او را میکشه. میارزه؟ مگه دنیا چقدر مگه لذت آدم بخواد بر به این نکبت بخواد مبتلا شه؟ به همه میگذره. حالا انشاءالله در اساس بعد بهش میرسیم. نحوه قبض روح ملکان موت با انسان مؤمن که خود ملک چی به مؤمن میگه، با گناهکار که چی به گناهکار میگه. سلام بر خدا. خب یه صلوات هم بفرستید. لا اله الا الله. بریم در خانه اهل بیت اسمت و طهارت، اگر بنا دست ما را بگیرند باز به برکت اهل بیت میگیرند. به عزت خدای عالم قسم، به عزت ائمه اطهار انبیا عزیزان خدا قسم، اگر عزت و رحمت و برکتی هست در خانه اهل بیت، به والله جا دیگه خبری نیست، هیچی نیست. اگر دنیا نوکر اینها شدیم، مرحبا به این نوکر، نوکر اهل بیت، آقای اهل عالمه. اگر انسان نوکر نشد، غیر نوکر بدبخت و ذلیل و بیچاره است. حالا دنیا چون عالم عالم غیبه، ذلت او ظاهر نیست. بریم به یاد اهل بیت انشاءالله. عرض ادبی کوتاه، انشاءالله اونها دست ما رو به حق عالم هم بگیرن انشاءالله. لا اله الا الله. در روز عاشورا اوضاع اوضاعی عجیبی بود. عزیزان ابا عبدالله یه اشتیاق عجیب به ملاقات مرگ داشتند، با هم مزاح میکردند، با هم میگفتند، با هم میخندیدند و با فردا مناس شهید بشیم. خود ابا عبدالله فرمودن اول کاری که با ما میکنن اینه، بین سر و بدن ما جدایی میدازن، از بدنها سرها بناز غرد. اما داره میخنده. گفتن بابا چرا میخندی امشب؟ فرد بناز کشته بشیم. میفرمود به الله، به والله قسم، قومم میدونن من در جوونی ها اهل مزاح نبودم، حالا که پیرم، اما میبینم فردا بین من با اون برکات همین یه جان فاصله هست، اینو ازم بگیم اون برکات میرسن، برای این دارم مزاح میکنم میخندم. در همون حال اینا که اینها داشتن میگفتن میخندیدن، اما باز دلها به یاد ابا عبدالله سلام الله علیه بود. اونها ناله میکردن، براها گریه میکردن. ببینید علاقه ها چی کار میکنه، ببینید این محبت ها چی کار میکنه. جناب مسلم وقتی بنا بود او را گردن بزنن، بردن بالای دارالعماره، گفت به اون جلاد خائن که به من مهلت بده یه سلام به ابا عبدالله بکنم. رو کرد طرف کوفه، رو کرد طرف مکه و مدینه، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. حسین جان طرف کربلا کوفه نیاف، طرف کوفه نیاف، این مردم وفا ندارن. یه سلام به ابا عبدالله کرد و برای قبل این سلام آب براش اومدن، آب بنوشه. این لبان بالاش دا شمشیر زخمی کرده بود، خواستن آب بنوشه، خون تو ظرف آب ریخت. گفت ظرفا رو عوض کنید. ظرف بعدی اومدن، باز ظرف خونی شد، ظرف سوم اومدن، باز ظرف خونی. فرمود که انگار خدای عالم میخواد من تشنلم از دار دنیا برم. خب این شرط محبته، این شرط بین عاشق و معشوقه. جناب مسلم بناس مولا اگر به حسین تشنه از دار دنیا بره تا تشنه باید بمیر، این شرط عشقه، این شرط محبته. حسین تشنه لب بود، تو هم تشنه لب باید باشی. اینجا مسلم رو به ابا عبدالله یه سلام کرد. میگن در روز عاشورا که وقتی که همه کشته شدن، اصحاب بنی هاشم همه کشته شدن و عزیز زهرا تنها در میدان بلا افتاده بود، اینجا اون عشق‌بازی آمد جلو. او که از طرف کوفه السلام علی یا مسلم ابن عقیل، مسلم جان تو دم شهادت به من سلام کردی، الان من به تو سلام میکنم.
وصالت سرار
از
پریشان شده مهمان
عظیم الاعظم به حق مولا تنا و نور عیننا فاطمه یا الله. این درس های خود بلندتر به آسمان بگیرید. خدایا به عزت زهرا و زینب تعجیل فرج امام زمان بفرما، موانع فرج مولا من برطرف بفرما، با فرمان فرج مولا قلب محزونش را شاد بفرما، دشمنانش را به عزت فاطمه نابود بفرما، آنها که یاورشند در امانت محفوظ بدار، ما را یاوران امام زمان در زمان غیبت و حضور به حساب بیاور، بر ما منت بگذار، فرج مولا در زمان حیات ما مقدر بگردان، ما را آنی از مولامون غافل مفرما. دعای ما در حق امام زمان، دعای آقا در حق ما مستجاب بفرما، دیدار مولای ما روزی ما فرما، پرچم انقلاب دست رهبری به صاحب لاب امام زمان تحویل بفرما، وجود با برکت رهبری تا قیام امامت بر ما به سلامت نگه بدار. رایا تنفر از گناه در دلهامون ایجاد بفرما، نور خودت نور اهل بیتت در دلهامون زیادتر بفرما، ما رو به آنی به خودمون وامگذار، دستامون از دامان اهل بیت در هر دالم آنی کوتاه مفرما، ما رو به محبت اهل بیت به محبت فاطمه زنده بدار، با این محبت